صحيح. جلد دوم شرح توحید صفحه 628 سطر دهم. اقول اما اللغه فالامینو المؤتمن على الشيء ومنهم محمد صلى الله عليه واله امين الله. اشعاری رو ما در شاهد بر این که ائمه علیهم السلام از زمان حضرت آدم ولایت داشتند تا قیامت، اگرچه به ظاهر قبل از تولدشون وجود نداشتند، اشعاری رو برای اثبات این مطلب خوندیم، نه برای اثبات، برای اینکه شاهد بر این مطلب باشند. بعد این اشعار پر لغت بود، لغتاشو من در وقت خوندن معنا کردم، حالا مرحوم قاضی سعید میخواد این لغتا رو معنا کنه، من از رو میخونم، اون جایی که احتیاج داره به خارج خارج عرض میکنم. اما لغه، یعنی اما بیان لغاتی که در این اشعار آمدند. فل امین المؤتمن، امین المؤتمن نخونید، فل امین المؤتمن، امین کسی است که مورد اعتماد است نسبت به چیزی. اگر نسبت به چیزی ما به کسی اعتماد داشته باشیم، به اون کس گفته می شود امین. امین هم تعلق امانت هم تعلق میگیرد به شیئی، هم کسی این امانت رو میپذیرد. یعنی مثلا شخصی به ما امانتی رو میسپارد، پس اون کتابی رو به ما امانت میده، ما امین اون شخص می شویم بر کتاب. میخوام عرض کنم امین دو چیز رو لازم داره، یکی اون کسی که امین بودن این شخص رو قبول داره، دوم امین بودن این شخص بر حفظ چیزی. اون چیز و شخص قبول کننده دو امری هست که نسبت به امین وجودشون لازمه. من این آدم رو امین میدونم بر حفظ کتابم، من میشم معتقد به امانت، اون کتاب میشه مورد امانت. هر امینی این دو چیز رو همراه خودش داره، هم معتقد رو داره هم مورد اطمینان رو داره. وقت توجه کنید به حضرت امیر در زیارت امین الله و به پیغمبر در جاهای مختلف گفته میشه امین الله. امین الله خیلی مقام بالایی است که خدا اینو امین بدونه. حالا من یک کسی رو امین میدونم، ممکنه درست باشه ممکنه نباشه، ممکنه یه وقتی تخلفی درش رخ بده، ولی کسی رو که خدا امین میدونه پیداست دیگه با چه کسی باشه. بعد اون طرف هم هست میشه امین بر چی؟ اینا امین خداند، امین بر چی هستند؟ غالبا گفته نمیشه. وقتی گفته نمیشه مطلق قرار داده میشه، معنیش اینه که امین بر همه چی. ولی گاهی تصریح میشه امین الله علی دینه. بله؟ علی خلقه، علی دینه. و این یعنی همه چی. خداوند به دینش چنان اهمیت میدهد که خیلی ها باید خودشون فدای این دین کنند، حتی بزرگان مثل ائمه. و پس دین این همه مهمه، وقت بر چنین چیز مهمی خدا اینها رو امین قرار داده، امین علی خلق هم قرار داده، اینا امین علی خلق هست. امین خلق رو دو جور من معنا میکنم که هر دوشون هم تقریبا یکی هست. یکیش اون جمله ایست که در زیارت جامعه آمده، وسترآکم امر خلقه. استرآکم ماده استفاله، یعنی طلب رعایت. خدا از شما طلب کرده که رعایت کنید امر خلقش رو، یعنی خلق رو به شما سپرده، شما رو امین دونسته، شما هم رعایت کنید. ما گاهی از اوقات حاجتی از ائمه طلب میکنیم، این جمله رو برشون میخونیم، و سر آکم رو به خلق، یعنی تذکر میدیم. اونه احتیاج به تذکر ندارن، تذکر میدیم که ما یکی از خلقیم، فعلا امر خلق اینجا گیر کرده، شما هم که ازتون طلب شده که رعایت خلق رو بکنید، پس شما این کار رو بندازید. یعنی وقتی میریم ازشون بخواهیم، علاوه بر التماس و درخواست، یه چنین طلبکاری رو اظهار میکنیم که خداوند اینو به شما واگذار کرده، ما هم که جای دیگه نمیتونیم بریم، پس اگه صلاح شما بدید. این یکی از امانت، یه معنا برای امانت علی خلق. معنای دیگه تو زیارت مطلقه امام حسینه که ارادت رب، اینو من بارها خوندم، ارادت رب فی مقادیر امورهی تهبت الیکم و تستر امورتکم، یعنی کل خلق با اراده خدا که از طریق شما اجرا میشه داره اداره میشه. پس خدا شما را امین قرار داده که ارادهش رو به شما داده تا خلقش رو با اراده او اداره کنید، شما را امین قرار داده بر خلق، یا به تعبیر دیگه امین قرار داده بر اراده خودش. اراده دست شما امانت سپرده، میدونه کوچکترین تعریفی تو این اراده ندارید، لذا امان امینتون دونسته اراده رو داده به شما، که نه شما از اراده خودتون استفاده کنید، اراده او رو اجرا کنید، زیرا که اراده شما با اراده او یکیه. این توجه میکنید، این استرآکم امر خلقه با این اراده تو رب فی مقادیر اموره تقریبا به یه جا برمیگرده و معنای امین الله علی خلقه. پس امین الله علی دینه، امین الله علی خلقه، یه جا مطلق گذاشته، مطلق گذاشته. حالا شما ممکنه بگید به توسط اون دو قید این مطلق رو قید میزنیم، عیبی هم نداره، ما ممکنه قیدها رو قرینه بگیریم برای مطلق، ولی در این حال وقتی مطلق گذاشته میشه، اصلا معنای مطلق گذاشته اینه که ذهن شنونده بره تا اونجایی که میتونه بره. در آیه قرآن میگه فرعون رو غرق کردیم با لشکرشو، فقشیه هم من الیم ما قشیه هم، فرا گرفت اون مقدار که گرفت. خب چقدر گرفت توضیح نمیده، چقدر زیر آب رفتن، چقدر فرا گرفت توضیح نمیده، مطلق میذاره تا ذهن ما هر چه دلش خواست بره. اصلا جایی که کلام مطلق میذارن در این جور موارد اینه که شنونده یه جا متوقف نشه و مبالغه شدیدی که تو عبارت بفهمه. اونجا هم که خدا امین الله میگه، یا در روای در آیات در ادعیه امین الله میاد، مطلق گذاشته میشه، بعید نیست که ما به اون قیدها مقیدش نکنیم، بگیم حالا اونجا مناسبتی داشتی که خدا قید گفته یا دعا قید گفته، در غیر اون موارد ما بذاریم امانت مطلق باشه تا مبالغه‌ای که منظور گوینده بوده کاملا استفاده بشه. اینو می‌خواستم توضیح بدم که امین الله لغت لقب بسیار بلندیه و میشه گفت شاید بالاترین لقب. بله
استاد اوله که
بله دیگه، صادر اول میشه. اینه که ما داریم میگیم مظاهر اون صادر اولند. خود صادر اول که امینه بر تمام مادون، امینه بر تمام مادون، بله اون که دیگه شکی درش نیست. تمام مادون رو خداوند از طریق این صادر اول داره وجود میکنه. صادر اول هرچی از مشیت بچه الله ایمن هرچی هستن، تعبیرات مختلف داریم. بالاخره این صادر اول چنان امین است که تمام صادر بعدی بالاخره یه جوری ارتباطی به او داده شده. اون مال حقیقت این بزرگوارانه. من رقیقشون عرض میکنم، خود موجود جسمانیشون هم امین خداست. بله بله، در مقادیر، یعنی خدا عالم ناسوت بهشون داده، در عالم قضا نه. عالم قضا که خزائن الهیست دست خودشه. فی مقادیر امور اراده خدا رو اینا اجرا میکنه. اونجا هم اراده خداست، همه جا اراده خداست، منتها مجری اراده خدا در عالم قضا خودشه، در عالم قدر اینا که میگه فی مقادیر اموری، اراده تو رب فی مقادیر، نه در قضا. وقتی به امامی میگیم شما امین علی خلقید، یعنی امین بر خودتون هم هستید؟ نه دیگه، ظاهر عبارت این نیست که امین علی خلقید، نه امین بر خودتونید. شما امینید ولی علی خلقه، این معلوم میشه اینا رو خلق حساب نکرده. خلق هستن ولی تو این عبارت خلق حساب نکرده. و صادر اول هم امینه بر مادونه، دیگه امینه بر خودش نیست. این ظاهر قضیه است، چون معنا نداره خودش در مورد خودش اراده داشته باشه. خودش خدا اداره میکنه، اراده ها رو میده به او، اونم اراده رو اجرا میکنه. ممکنه اراده خدا در مورد خود اینها هم به توسط خود اینها اجرا بشه، این بعید نیست که خودشون هم متعلق اراده خدا باشند و خودشون هم مجری همون اراده نسبت به خودشون باشند. اینم بعید نیست دیگه. اینا مسائلیست باید از خودشون سوال باشه که آیا این چنینه یا نه. ما ظاهر عبارتی که نگاه میکنیم اون نیست که عرض کردن به نظر میرسه، اما احتمال هم داره اینطور باشه که اونا امین خدا بر خودشون هم باشن که اراده خدا رو در مورد خودشون هم اجرا کنه. هیچ بعید نیست. ولی حالا آیا اینطور بوده یا نبوده بعد از خودشون سوال بشه. اینا رو ما تشخیص نمیدیم. حالا اون حجت شاید بگیم با اراده فرق میکنه. حجت یعنی مورد احتجاج، یعنی میزان. خداوند همه رو میاره، حجت خودش رو که حضرت امیره به عنوان یه میزان میاره، میگه اعمالتون رو به اعمال این بسنجید. مطابق هست وزن داره، مطابق نیست اصلا لا وزن له. بر روز قیامت برای کفار اصلا وزنی قرار داده نمیشه، اصلا میزان مال اونا نیست، چون اونا مسلم از میزان جدا هست. میزان مال کسانی هست که عملشون ارزشی داشته باشه که با عمل حضرت امیر سنجیده بشه. اونی که مقابل عمل حضرت امیر که میزان نیست. وقت این میزان میشه حجت یا حجت میشه میزان، یعنی همه جهان باید با اعمال ما سنجیده بشه، عملشون ما باید با حضرت فاطمه سنجیده بشه. این ظاهرا منظور اینه، نه اجرای اراده. صفحه 628 سطره دهم. فالامین مؤتمن علی الشیء، که اینجا فقط یکی از این دو چیز رو ذکر کرده، مؤتمن علی شیء، مؤتمن از جانب شیء علی شیء. این دوتا لازمه، هم از جانب شیء امین حساب شده، هم علی شیء امین حساب شده. علی شیءنش رو گفت اما از جانب شیء رو دیگه نگفت. و منه از همین قبیل است این عبارت که محمد امین الله صلی الله علیه و سلم، ایشون امین خودن که دیگه امین الله توضیح داده شد. و منه الحدیث، یعنی از جمله عباراتی که امین در اونها به معنای مؤتمن علی الشیء حدیث است: المؤذنون امناء المسلمین علی صلاتهم و صیامهم و لحومهم و دماهم. مؤذن امین بر صلات ما هست، این روشنه، یعنی نه که وقت رو میشناسه، طبق وقتم اذان میگه، ما به حرفش اعتماد میکنیم، به اذانش اعتماد میکنیم، نمازمونو شروع میکنیم. پس اونها امینه بر نماز ما هستن، یعنی وقت نماز رو با امانت به ما تحویل میدن. امینه بر صیام هم هستند، صبح اذان میگه یعنی دیگه نخور، مغرب اذان میگه یعنی ابی نداره شروع کن. پس امینه بر صیام هم هستند، اما امینه بر لحوم و دماء مسلمین هستند. این یعنی چی؟ لحوم و دماء پیداست، کنایه از جانه، اینها امینه بر جان مردم هستند، چون لحم و دم نه که رکن اساسی بدنه و نفسم تعلق به بدن داره و بدن رو حی میکنه، پس حیات بدن به توسط نفسه. اگر نفس مفارقت کنه حیات بدن گرفته میشه. نفس حیات ذاتیه، اگرچه عطاییه ولی ذاتی، یعنی مال خودشه، لازم نیست یه حیات دیگه به زمین بشه. ولی بدن حیات ذاتی نیست، بدن حیاتش به توسط اون زمینه و به توسط اون مدبر، یعنی نفسه. حالا نفس اگر گرفتن بدن میمیره، بدن که مرد گفته میشه گوشت و خون از بین رفت، چون اساس بدن همین گوشت و خونه. اطلاق جز میشه، جز رئیسه، و اراده میشه کل. پس معنا اینه که مؤذنون امینن بر بدنها، امینن بر بدنها. و مراد اینه که حیات بدن در امانت این هاست. خب این چطوری میشه؟ آیا جهاد هم با مؤذن تعیین میشه؟ اگر جهاد با مؤذن تعیین بشه مطلب روشنه که مؤذن امین است علی لحومه و دماه. مؤذن است که اذن جهاد میده، اعلام جهاد میکنه، و این جهاد باعث میشه که حیات دائمی برای اون مقتول درست بشه. پس لحم و دماء مسلمین به مؤذنین بسته شده، مرتبط شده. اما خب ظاهرا جهاد با اذان شروع نمیشه، مگر مؤذن به معنای اعلام کننده جهاد باشه، که اعلام کننده جهاد معصومه، چون ما معتقدیم که جهاد با تحت لوای معصوم باشه، اعلام کننده جهاد معصومه. پس اینجا مؤذنون که گفته علی صلاتهم و صیامهم روشنه، علی لحومهم و دماهم، یعنی مؤذنون یعنی ائمه علیهم السلام، اونه که اذن جهاد میدن. یه معناست. معنای دیگر لحوم و دماء رو عبارت بگیریم از بدنی که متکون میشه، نطفه‌ای که تبدیل به بدن میشه، که مؤذنون در اینها هم دخالت میکنند. معناش برمیگرده به همون صیام. مؤذن وقتی که اذان میگه این عمل همبستری رو در ماه رمضان منع میکنه. لحوم و دماء در اون وقت نباید تشکیل بشه و الا بچه ولد زنا میشه یا ولد زنا نمیشه، ولدی میشه که با کار حرام انجام شده، حالا نگیم ولد زنا، با کار حرام انجام شده. وقتی هم این مؤذن اذان میگه، اذان مغرب میگه، مجاز میکنه، لحم و دم رو مجاز میکنه. این هم یه معنای دیگری که میشه گفت. بالاخره مؤذنون به یه نحوی در لحوم و دماء دخالت میکنن و امین لحوم و دماء. حالا من دو جور معنا کردم، ممکنه معنای دیگه به ذهن برسه. مسلمون شدن خواستم عرض کنم، یعنی در گوش بچه اذان میگیم، اقامه میگیم، اینم شاید جز مؤذنون باشه، ولی یه خود به نظرم بعید رسید. اونم میشه گفت، متوجه اینم بازی خود به نظر بعید. البته اون توجیه که من کردم بعیده، اگه توجیه شما بعید باشه ایبی نداره، مثل توجیهش خود که من کردم. شما میفرمایید وقتی اذان گفته میشه در جمع مسلمین گفته میشه، وقتی که کسانی دارن اذان میگن، ما که مثلا لشکر اسلامی برای ترویج اسلام رفتیم، وقتی میبینیم اینا دارن اذان میگن کارشون دیگه نداریم، میگیم اینا مزمان باشون میجنگیم، بنابراین لحم و دمشون محفوظ میمونه. پس اذانگویشون امین گوشت و پوستشونه، امین گوشت و خونشونه، باعث میشه که این گوشت و پوستشون حفظ بشه. اینا بله، حالا بالاخره یه جوری از این توجیهات دیگه قبول میکنی، ولی به نظر ظاهری ارتباطی بین اذان و گوشت و خون نیست، مگر این توجیهات باشه یا توجیهاتی از این قبیل. والقرن بالفتح ثم السکون، اول قافش و فتح بده بعد ریش سکون بده، عبارت است از سید، یعنی بزرگوار. و در نهایه در حدیث علی علیه السلام داریم که انا ابو حسن القرن، قرن یعنی مقدم فرعی، یعنی بزرگی که در رأی همه او رو مقدم میکنند و ازش پیروی میکنند. والقرم در لغت به معنای فهل الابل است. پس در جمله گذشته انا القرم اینطور معنا میشه، انا فیهم در بین امت به منزله فهل در ابل هستیم، همونطور که در شتران فهل رکنه، ما هم در بین امت رکنیم. حالا البته اینو باید ملاحظه کرد، در شتره نر، در گله شتر، در قافله شتر، آیا نر جلو میره بقیه پیروشند؟ یعنی یه جوری باید بگیم که بقیه پیروی میکنند از نر. باید ببینیم که قافله شتر اینطور ظاهرن اینطور باشه. بله؟ فهل یعنی نر. فهل این نروه. و نقل عن الخطابی انه المقدم فی المعرفت و تجارب الامور، انه یعنی قرن، از خطابی نقل شده که انه یعنی قرن عبارت است از کسی که مقدم در شناخت و مقدم در امور تجربی است، یعنی در شناخت و تجربه به او مراجعه میکنن، او رو جلو میندازن و بقیه پیرو میشوند. ولی اگر که در شعر آمده بود از قره اخذ شده و هو بیاض فی جبهة الفرس، در پیشانی فرس. جبهه با جبین گاهی فرق گذاشته میشه، گاهی هر دو میگن پیشانی در فارسی، ولی جبهه وسط پیشانیست، اونجا که مه رو میذاریم. جبین دو طرف پیشانیست، طرف راست و طرف چپ. جبین رو بر خاک مالیدن یعنی دو طرف صورت رو خاک گذاشتن، جبهه رو بر خاک گذاشتن، این وسط پیشانی رو بر خاک گذاشتن. و هو بیازون فی جبهت الفرس، جبهت الفرس، جبهه همون وسط پیشانی. و قررت و کل شیئن اولهو، به معنای اولش کل شیئن میاد. ول اقر شریف و سید است. اینا معانی مختلفی بود که برای قره گفته شده بود. در شعری سعود داشتیم، در ابتداش اسعود داشتیم، در انتهای مصرع میفهمد هر دوشون جمع سعدند. و سعود و اسعود به ذمه این بخون جمع سعدند. سعدم یعنی نیکبختی، خوشبختی و چیزی که هفته گذاشتم توضیح دادم، اقبال و بخت و اینا. این شعر این تو بود، انت سعید و من سعود، تکنفت کل اسعودی. هم سعود تو مصر بود هم اسعود، هر دوم جمع سعده. و لدنه که در شعر ما لدنه خوندیم، گفتیم که من لدنه آدم لم تزلفینا وسیون مرشدی. ایشون میفهمد لدن به تسکین مهمله یعنی دال بینخته و کسر نون لدنه از لغات لدن هست، یعنی لدن رو در بعضی از قبائل لدن میخونن، در بعضی ها لدنه میخونن. پس لدنه اشتباه نیست، مطابق است با لغت بعضی از قبائل. چه لدن چه لدنه به معنی انده. والفند به تحریک نون بخون، فند نخون، فند بخون. فند نه، فنکه به معنی روباه، روباه چیه؟ فنکه به نظرم فند نیست، با سکون نون. اما اینجا فنده، حالا من خواستم به نظرم میامد فند به معنی روباه، ولی حالا فکر میکنم فنک من روباه. ول فند به تحریک بخون کذب است، یعنی دروغ. ول خطل، خطل سستی و خطا در اندیشه و سخن رو میگن، هم در اندیشه هم در سخن خطا رو میگن خطل. خودش هم داره ول خطل و فی القول و رأی، چون عبارت این بود لا تتفندو. فند به معنی دروغ و سست رأی. ول امرت که در شعر آمده بود الا افعل صفه، بر وزن افعل، افعلی که صفت باشه نه افعلی که فعل باشه. صفت هم منظور صفت مشبه هست، افعل تبذیل هم نیست، افعلی که صفت مشبه هست به معنی عدیم اللهیه. در شعر داشتیم من لدن آدم لم تزلفینا وسیع مرشدو، وسیع داشتیم. حالا مرحوم غازی سعید اونجا تو شعر وسیع ضبط کرد، اینجا میگه ولوزیع و الوجی، به جای اون وسیعی که تو شعر خوندیم ایشون وزیع نوشته. وزیع یعنی وجیه و آبرومند. و سید، در شعر سید هم وجود داشت. در شعر بعدی و ما مثل حوف ناسه سید معشری، سید در شعر وجود داشت. ایشون سید رو میخواد توضیح بده، میگه و سید من از سودت، یعنی از ماده سودته، نه اینکه سودت رو برداشتیم اعلالش کردیم شد سید. بعدا بحث میکنیم که سید از کجا اعلال شد، ولی میخوام بگیم مادهش ماده سودته. یقال ساد قومه فهو سیده، سودت هم به معنی برتر، به معنی مرتفع. بله سودت، بله سودت که با فتح سین بخون. من لغت مراجعه نکردم که بینم با فتح سودت میفهمید باشه. قال الکوفیون و اهل الحجاز هو ف فعیل ظاهرش اینه که فعیله، ولی فعیله، چون سید بر وزن فعیل که عین الفعل، که یا بعد از عین الفعل اضافه شده. بعد در خط بعدی میخونیم و قال البصریون هو فعیل، که یا قبل از عین الفعل زاید شده. اختلافشون در اینه که اون حرف زاید که یه هست قبل از عین الفعل آمده یا بعد از عین الفعل آمده. قال الکوفیون و الرجاس هو فعیل، دلیلشون اینه که لأنه یجمع علی سیائد بالهمز، که این سین میشه فاعل فعل، یه میشه عین الفعل، بعد اون الف هم که مال جمعه، این بعد از الف یه همزه ای هست، اون همزه جانشین یایی است که بعد از عین الفعل آمده. به همزه بخون، مثل افیل و افائل. البته افیل نوشته بود، ولی به نظر میسه که افیل بهتره. شایدم اون فعیل باشه، اینم افیل باشه. حالا افیل معناش چیه؟ اون البته فعیل بخونیم اشکالی نداره، منتظر وقتی که توی ماده سین و یه و دال ریخته میشه سید خونده میشه. افیل کرشته رو میگن که از مادر جدا شده. بله؟ سیاه جمع سیده، فعالل. بله، فعایل. سیاعد جمع فعایل یا فعایل، جمع مکسر. بله، سودت درسته. بله، خوب درسته. با فتح فا با فتح سین میخونم. پس سودته. سعدت، بله خب اگه سعدت بشه سعدت هم میشه خوب، مثل مؤمن که مؤمن هم میتونی بخون. پس سینش زمه داره. بله، از خیلی من لغت نگاه نکردم، شما نگاه کردید خوب بود. از کردم افیل یا افیل، هرچی هست. حالا افیل کروشتو رو میگن که از مادر جدا شده. بعد یعنی شطور بچه‌ای که به سال دوم رسیده یا به سال بالاتر از دوم، که در اون صورت از مادر جدا میشه. و قال البصریون هو فعیل، یعنی سید بر وزن فعیله، که حرف زایدش قبل از عین الفعل، بین فاعل فعل و عین الفعل حرف زایدش آمده. و جمع علی ساده، جمع بس ساده بسته شده، اون حرف زاید به صورت سین در به صورت الف در اومده. علا وزن فعله به تحریک، کنهو جمع ساعد، یعنی ساده جمع ساعده. ساعدم ملاحظه کنید الفش بین سین یعنی فاعل فعل و همزه یعنی عین الفعله. پس وزن فعیله، که در فعیلم اون یای زائد بین فاعل فعل و عین الفعل. کأنهو یعنی کأنه این ساده جمع ساعد است، مثل قاده که جمع قاعد است. قاعد مفرد، قاده جمعش. خب این بصریون باید استدلال کوفیون و اهل حجاز رو جواب بدند. اونا استدلالشون این بود که سید بر سیاعت جمع بسته میشه و این جمع نشون میده که فعیل یا فعیل درسته. بصری اون جواب میدن، میگن اون جمع جمع علی خلاف القیاسه، ولی زن نمیشه بهش استدلال کرد. و این نما جماعت العرب، این دنباله حرف بصریونه. عرب اگر جمع کرده سید رو و همچنین جید رو بر فعائل و سید رو گفته سیاعد، جید رو گفته جیاعد با همزه آورده، این علی غیر قیاس است. سید فعیل است، دقت کنید، این صغرا رو من اضافه میکنم، سید فعیل است و جمع فعیل علی قیاسن بلا همزه است. این دو تا مقدمه، مقدمه رو من اضافه کردم. سید بنابر نظر ما، یعنی بنابر نظر ما بصریون، فعیل است و جمع فعیل اگر بخواد قیاسی باشه بدون همزه است، پس باید ساده گفته بشه. سیاعد اگر گفته شده بلا قیاسنه، داره حرف کوفی اهل حجاز رو جواب میده. بصری داره ایراد میکنه بر اونها، اونا استدلال کرده بودن به سیاعد، این جواب میده که جمع سید ساده است، سیاعد اگر گفته شده علا خلاف القیاسه. و جمع فعیل بر به صورت قیاس بدون همزه هو القیاس، جمع بدون همزه قیاسی است، جمع با همزه خلاف قیاسه. پس ساده جمع قیاسی است و سیاعه جمع خلاف قیاسه. اگر جمع خلاف قیاسه نمیشه بهش استناد کنید و ثابت کنید که پس سید بر وزن فعیل است. همونطوری که ما گفتیم سید رو باید بر وزن فعیل بگیرید، شاهدش هم جمعشه که ساده گفته میشه. بعد در عبارتش تحاصل داشت، یادتون باشه گفتم باید تحاصل خونده بشه، خود مرحوم قاضی هم تحاصل خونده میشه. تحاصل معنای حاصل بودن، اینجا مناسبت نداره. و تحاصل به معجمه بخون، قیدم میکنه که با خواهی نقطه دار بخون. ثم المهمله، بعد ساتش هم بدون نقطه بیار. اول معجمه باشه یعنی خواهی معجمه، دوم مهمله باشه یعنی سات مهمله. اون دومی رو زاد نخون، اولی رو هم ها نخون، تخاصل بخون. تخاصل یعنی گرو گذاشتن، یقال و تخاصل القوم ای تراهنون، گرو بستند با هم شرطبندی کردن. و یقال و احرز فلانون خسلهو و اصاب خسلهو ازا قلب، وقتی بگن گرویی که او گذاشت احراز شد، یعنی غلبه کرد بر مثلا گرویی که دیگران گذاشتن، چه بگوید احرز فلانون خسلهو یا بگه اصاب فلانون خسلهو، در هر دو جمله معنیش اینه که او غلبه کرد. ازا غلبه ول خسل به کسر ما یتراهن علیه، چیزیست که بر اون چیز گرو بسته میشه. من گفتم گرو درست نبود، بر اون چیزی که شرط بندی میشه، نه خود شرط، اونی که برای شرط بندی میشه. مثلا پس این کشته گرفتنه، میگه اگر این برنده شد مثلا من این شرط رو میکنم که به تو این مقدار بده. این خسل عبارت هست از کشته گرفتن، نه اون قرار دادی که میبنده. یا مثلا فرض کنید در خوندن یه چیزی که اگه این بهتر خوند اون بهتر خوند، گرو میذاریم که کدوم بهتر بخونه، شرط بندی میکنیم و خسل میشه اون خوندن. چیزی که برش گرو بسته میشه میشه خسل. و ابیز که در شعر داشت، و ابیز یستس قلقمام و به وجهی، ابیز گفته میشود لسید العظیم. و یستس رو دو جور میتونید بخونید، من جلسه گذاشتم گفتم دو جور میتونید بخونید، من فقط کدام گفتم یه جور میخونم یه جور دیگر رو تو متن بیان میکنم. یکی این که یستسخا به صورت ولی یستسقی بر یستسقی به صورت معلوم بخونیم، قمام هم بشه فاعلش و مرفوع خونده بشه، به بچهی بای به بچه هم رانه من باشه. طلب میکند امر ابر، طلب میکند ابر آب رو از چهره این پیغمبر. یستسقل یستسقا هم میتونید بخونید، این دومیه، صیغه مجهول بخونید وقت با میشه بای سببیه. استسقا میشود قمام، یعنی ما از ابر آب میخواییم. اون معنی اول این بود که قمام از چهره این پیغمبر آب میخواد، ولی معنای دوم که یستسقا بخونیم یعنی ما از ابر آب میخواهیم به بچه، یعنی به سبب بچه پیغمبر، یعنی به آبروی او ابر رو مثلا قسم میدیم که ببار. روشن ملت. و یستسقی بر صیغه معلوم بخون و قمام هم به رفع بخون که فاعل بشه، وقت در این صورت با در به بچه به منه منه. یا اینکه یستسقا به صیغه مجهول بخون که در این صورت فلباء لسببیه، با به بچه مال سببیته. و معنا علل اول، یعنی اگر یستسقی بخونی معنا این میشود که قمام طلب میکند آب باران را از آب صورت کریم پیغمبر. یکی صورت کریمه، ابرم میخواد کرم کنه بارون بباره، دست و دامن کرامت پیغمبر میشه تا خودش بتونه کرامت کنه. و علستانی، یعنی به معنی علستانی که یستسقا خونده بشه اینه که یطلب الناس از سقیه من القمام، من القمام، مردم از ابر طلب میکنند باران رو، اما با حرمت وجه پیغمبر، با احترامی که وجه پیغمبر در اولین و آخرین دارن، یعنی در بین قدما و متأخرین، در بین همه و اولین آخرین، یعنی همه، چون دیگه همه رو تقسیم کنید یه گروهشون میشن اولین، یه گروهشون میشن آخرین. پس اگه بگیم اولین آخرین مثل این گفتیم همه. بعد در شعر داشت که پیغمبر ربیع الیتاما است، می فهمد که و ربیع الیتاما یعنی بین یتاما مثل ربیع است بین فصول، همونطور که در بین فصول ربیع بارندگیش و کرمش بیشتر از همه است، این پیغمبر هم، این پیغمبر هم در بین یتاما مثل بهار، چون خود پیغمبرم جز یتاما بودن. حالا اگه در بین یتاما که خودشون هم جز اونها ملاحظشون کنیم، میبینیم که ایشون در بین یتاما مثل ربیع میمونه در بین فصول. این معنی اول برای ربیع، که ربیع رو معنی ماه بهار گرفتیم، اما ربیع رو ممکنه کنایه از مربی بگیریم، بگیم ربیع است یعنی مربیه، او انه مربل یتاما یا مربل مربل یتاما کما ان ربیع یربل بذور و الاشجار، همونطور که بهار مربی بذر و شجره است، این پیغمبرم مربی یتاما است. و یعید ذالک، یعنی این مربی بودن رو که ربی رو بنه مربی، کنایه از مربی بگیریم، یا اگه رو این مطلب رو ما برد فی بعض الاخبار و کتب اللغه، که در بعضی لغت هم ربی بنه مربی معنا شده، در بعضی روایات هم ربی آورده شده و معلومه که مراد مربیه. بله؟ نه بزور هم با دالوزال نمیشه، میشه هم بازه. حال من یادم نیست که فرقشون چیه، چون اونی که می پاشیم بذره با زال، اونی که پاشیده شده رو زمین بذره بازه است. دقیق یادم نیست، این گفته شده فرق بین بذر و بذره با زال و بذره بازه، هر دوش هم درسته. در شعر آمده بود بله نیروز، نه پاورقی خوب نیست. نیروز یعنی نوروز، نیروز یعنی نوروز، اینجوری نوروز مناسبت نداره. یعنی ربی یا رب نیروز، بهار مربی نوروزه. حالا بزرگ که منش روشنه، نیروز هم هرچی خواستید منو کنید، اگر نسخه نیروز رو پذیرفتید. و سمال، بله اینجا بعد از مصحح بعد از کتب اللغه نقطه گذاشته، ظاهرا باید نقطه رو برداریم، چون تو شعر ما سمالولیتاما نیفتیم نداریم. بله دیگه، همین یعیدو میشه مرتبط به سمال. یعید و ذالک، یعنی یعید و که ربی به معنای مربی باشد، یعید و این مطلب رو ما ورد فی بعض الاخبار و کتب اللغه، ما ورد چیست؟ سمال و الیتام و بدل و ربی. اون نقطه که اونجا گذاشته که حرف رو قطع کن، سمال و الیتام رو سر مطلب بگیر، این شاید درست نباشه. این سمالیت ها مربوط به یعید و زالکه، یعنی به جای ماورده. یعید و زالکه، یعنی یعید و این معنای دوم رو برای ربی که معنای مربی بودنه، این رو تأیید میکند آنچه در بعض اخبار و کتب لغت آمده که سمالیت ها به جای ربی، به جای ربی گفته سمال، سمالیت ها. حالا سمال چه معنا داره؟ معنایی که میکنیم نشون میده که ربیی که به جای سمال آمده در این نسخه ما، اون ربی به معنی خود سماله، که هر دو نسخه یکی بشه، چه اونی که گفته ربی چه اونی گفته سمال، معناشون یکی بشه. خب حالا سمال در لغت چیست معناش؟ و سمال الذی، کسی است که یعتمد الناس به احسانه، مردم اعتماد به احسانش دارن و یستعینون به، از او استعانت میجویند و کمک میخوان. این همون معنی مربیه. و بله سمال پناهه، خب همین دیگه، تقریبا همین، بهش اعتماد میکنن و ازش کمک میکنن. حالا بگید پناه، شاید هم اسم قبیلش باشه. و اصل هم من از سمیله، اصل سمال هم از سمیله است. سمیله عبارت از اون آبیست که توی دره باقی میمونه. خب بالاخره آب از تو دره عبور میکنه، چون منشأش بارونه، وقتی بارون اینها تموم میشن این آب قطع میشه، بعد که قطع شده باشه باش خوش میشه، بعد یه مقداری تو بعضی گودالاش باقی میمونه. اون آبهایی که تو گودالهای این وادی و دره باقی هن بهشون گفته میشه سمال یا سمیله. سمیله بقیت الماء از فلوادی یعنی دره. همچنین بقیت و تعام از در قدر یعنی دیگ. وقتی که غذا رو از دیگ میکشن تو ظروف، یه چیزی تای دیگ باقی مونه بهش میگن سمیله. همچنین بقیه علف است در بطن شتر، چون علفی در بطنش باقی میمونه که بدن باید نشخار کنه، اون علف رو میگن سمیله. خب بعد حالا این چه مناسبت داره با اینجا که سمال الیتاما؟ این باقی مونده چه ربطی به سمال الیتاما داره که اون نسخه‌ای که میگه پیغمبر سمال الیتاما است؟ این معناشو بخوام مناسب کنیم با این بقیه، با این کلمه بقیه، میبینیم به ظاهر مناسبت نداره. ایشون بیان میکنه که مناسبت داره. مناسبتش هم اینه که وقتی که قافله از این در رو عبور میکنه، مسافر از این در رو عبور میکنه، تشنش بشه به چی پناه میبره؟ به اون باقی مونده های آب. یا مثلا فرض کنید که شتر وقتی که علفش تموم میشه از کجا علف به دست میاره؟ از اون باقی مونده ای که تو شکمشه، اونو میاره بالا نشخار میکنه. و کما اینکه بعیر یتقوا بذالک، قوت میگیرد به اون بقیه‌ای که تو شکمشه، و همچنین ناس مردم رجوع میکنن به آبی که باقی مونده در بادی، همونطور که سمیله در بحث بعیر و در بحث آب این چنین است، کذالک الناس یرجعون فی حوائجهم الیه، یعنی به پیغمبر، و یستعینون به. پس او هم میشه سمیله از جهت اینکه عبارت است از بقیه آب و بقیه علف و اینها. بعد در شعری داشت، در شعر، در جمله شعرهای دوم داشت، و از هر دینن حقهو غیر زائلی، یا حقهو غیر زائلی. اگر حقهو بخونیم میشه مبتدا، غیر زائلی میشه خبرش، اما اگر حقهو بخونیم میشه مفعول اظهره، و غیر زائل میشه صفت برای دین، نه برای حقهو. اظهر دینن حقهو یعنی حق دین رو، یا حق اظهار رو، ضمیر حقهو رو هم میتونید به اظهار برگردونید. اظهر دینن حقهو یعنی حق اظهار رو، یعنی حق اظهار رو ادا کرد، چنان ظاهر کرد که میتونیم بگیم حق اظهار رو ادا کرد. اظهر دینن حقهو یعنی حق الاظهار، غیر زائلی، غیر زائلی، که یعنی میتونیم صفت دینن بگیم. دینی را که غیر زائل بود اظهار کرد، اونم حق اظهار کرده. این در صورتی که مفتوح بخونید، حقهو بخونید. اما اگه حقهو بخونید بگید اظهر دینن، که این صفت دارد، حق اون دین زائل نشد بلکه حقش رعایت شد. خود پیغمبر حق رعایت کردن یا اظهار رو رعایت کردن. و قولش که فرموده حقه غیر زائل، ممکن است که هر دوشون به نصب خونده بشن، حقه غیر زائل بخونیم. بنابراین که اولی که حقه باشه تأکید دین باشه، دینی که حق دین است یا حق اظهار است، یعنی هو دین و حق دین. میخواد بگه دین اسلام دین حقیه، این چنین گفته. و ثانی یعنی دومی رو که نصب میدیم، حقه رو نصب بدیم، این اولی بود. غیر زائل هم نصب میدیم، اینم دومیه. این غیر زائل میگه نصب میدیم بنابر حالیت، اون اولی رو که حقه باشه نصب بدیم بنابر این که تأکید باشه. دومی هم که غیر زائل باشه نصب بدیم تا حال باشه. و یحتمل ان یکونا مرفوعین، یعنی هم حقه هم غیر زائل هر دو مرفوع باشن، که مبتدا خبر میشن. وقت عبارت اینطور معنا میشه: ای نصیب حاضدین ان لا یزول. این غیر از زائلی بیان میکنه سهم این دین این است که زائل نشود. بقیه ادیان به خاطر اینکه نسخ شدن زائل شدن، ولی این دین دیگه زائل نمیشه. پس اینطور بگیم نصیب حاضدین ان لا یزول، اون چه نصیب این دین شده دوام این دین است. یا بگیم الواجب و لازم و لهو ذالک، اون چه واجب است و لازم است لهو برای این دین ذالک هست، یعنی لایزول است. ذالک یعنی این لایزولی که گفتیم. روشن مطلب یکیست. اما یه بقیه و یه حق لهو ذالک، یا اینطوری بگیم که از خود همون از خود همین جمله حق و غیر زائل اینطور بفهمیم که حق این دین سزاوار است که زائل نباشد، نه واجب است. اون قبل دومی معنی دوم گفتیم واجب است، در معنی شما میگیم یه بقیه نیست سزاوار است. او ما یه بقیه و یه حق لهو زالک، آنچه که سزاوار است و حق است لهو برای این دین ذالک هست. ذالک یعنی الله یزول. روشن مطلب هستش، سه جور معنی کرده روشن. و ارامل جمع ارمله است، ارمله زنیست که لا زوجه لها ولا کافل، ولا کافل نه زوجی دارد نه سرپرستی دارد، بی سرپرسته. این بهش میگن ارمله، جمعش میگن ارامل. پیغمبر حافظ ایناست که توضیح دارم یعنی چی. هلاک در شعر آمده توتیف و به هلاک و من آل هاشمی، این هلاک به زن بخون بعد با تشدید لام بخون، عبارتند از کسانی که مردم به سمتشون جمع می شوند تا از هبه و بخششون بهره‌مند بشن. پس هلاک به درخواست کنندگان عطا گفته می شود. الذین ینسابون یعنی یجتمعون، ینسابون الناس یعنی مردم به سمت اونها جمع میشن. چرا به سمتشون جمع میشن؟ ابتغاء معروف، ابتغاء طلب، به طلب معروف و بخشش اونها دورشون جمع میشن، ازشون طلب بخشش میکنن. به چنین کسانی گفته میشه هلاک. اونایی که دور یه نفر جمع میشن و طلب میکنن بخششو بهشون گفته میشه هلاک. ول منتجون، این منتجون توی عبارت روایت توی عبارت شعر نیامده بود، این توی عبارت خود قاضی سعیده که منتجون حتی میگیره برای انسابون. الذین یعنی این هلاک کسانی هستند که ما به اونها میگیم منتجعون. المنتجعون یعنی جستجو کنندگان آب و علف. بعد میگه الذین ضلوا الطریق، جستجو کنندگان آب و علف که گم کردن راه رو و نگرانند. خب حالا اینا میان میرسن به پیغمبر. این هلاک که الان معنیشون رو گفتیم دور پیغمبر احاطه میکنند و پناه میبرند. این توتیف و بهل هلاک و منال هاشمی رو معنی کردن. ول منتجعون یعنی جستجو کنندگان آب و گیاه. الذین ضلوا الطریق در جمله شعر فوازل داشت. فوازل عبارت از نعمیست که یتعدی الالغیر، نعمیست که بخشیده میشه به کسی. و قوله میزان صدق در آخرین شعری که خوندیم میزان صدق داشت. این میزان صدق و ایشون میفهمد که در نسخی که ما دیدیم همه به این صورته. شاید در اینجا لفظ دیگری بوده که بر نسخ مخفی مونده و تغییر شده دیده شده و نسخ به این صورت نوشتن، یعنی میزان صدق نوشتن، باید چیزی دیگه باشه. ایشون معنام نمی کنه میزان صدق. خب در عبارت داشت لا یخیس و شعیرتن. یخیس و یعنی چی که حالا در شعر نفی شده؟ یخیس و با خاء مجمه بخون. یقال خاص بالعهد یخیس و اذا قدر و نکسه. اگر سلام علیکم، اگر خیانت کند و پیمان شکنی کند بهش میگن یخیس. و حالا اینجا اینطوری فرموده لا یخیس و شعیرتن، یعنی این پیغمبر به اندازه یک گندم، به اندازه یه حب گندم قدر خیانت نداریم. ول آئل، باز در پایان شعر داشت میزان عدل وزنهو غیر عادلی، غیر آئلی. آئل به مهمله بخون، یعنی قین نخون، قائل نخون، آئل بخون. از آلل میزان است، وقتی که میزان جور میکند و نقص میگذارد یا زیاد میکند، اون وقتی که میزان خراب کند بهش گفته میشه عائل. حالا پیغمبر میزان عدلیست که وزنهو غیر عائلی، وزنش عائل نبود، یعنی کم نبود، زیاد نبود، نقص نداشت. بعد این که لغات رو معنا کرد میفهمد معانی ابیات ظاهرن، ما مفرداتشون رو معنا کردیم، اون کل جمله معانیش ظاهره دیگه، احتیاج نداره ما خود شعر رو، جمله شعر رو تبیین کنیم. همین اندازه که مفرداتش رو تبیین کردیم کافی است. الحدیث رو بخونم. بله. زیاد بذاره شما فهمید، اشکالی نداره که زیاد بذاره، همین که زیاد بذاره وزن رو کامل نشون نداده. درسته شخص فروشنده اگر زیاد بذاره توی ترازو خسارتی به خریدار نزده، ولی در این حال ترازو میزان نیست، ترازو وزنش میزون نشده. گذشته از این، اگر هم زیاد بذاره به یکی دیگه ضرر میرسه، به خودش و کسانی که با خودش مرتبطن. پس کم گذاشتن ضرر به مشتری، زیاد گذاشتن ضرر به بایه و هم اطرافیان بایه. ممکنه راضی باشه ولی بالاخره ضرر هست، و در حالی که میزان نباید اصلا مشتمل بر ضرر باشه، کاملا باید برابری و عدالت درش رعایت بشه. حدیث را برو نخونه یا بخونه؟ بله؟ پنج دقیقه شاید خونده نشه. بله سر مطلب هست، چون مطلبش طولانی نیست میگن بخونه را دیگه میخواد نخونیم بزنیم بجرسه.